آهنگ مقبولی بود به صدای هارون پاچا. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. هند از ادامه کمک‌هایش به افغانستان پس از سال 2014 میلادی اطمینان داده است. قانون انتخابات امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد و بر اساس یک تحقیق جدید این امکان اندک است که طیاره‌های بی پیلوت شبکه‌های افراطیان را در مناطق قبایلی پاکستان از بین ببرند. با سلام، این هم مشروع خبرها. هند میگوید بعد از خروج نیروهای بین المللی هم به کمک خود با افغانستان ادامه خواهد داد. پرناب مکرجی رئیس جمهور هند دیروز در دهلی نو با رئیس جمهور افغانستان دیدن کرد. مکرجی به حامد کرزی گفت افتخار دارد که با افغانستان همکاری میکند. حامد کرزی در رأس یک هیئت افغان روز دوشنبه به هند رفت. قانون انتخابات پس از ماها بحث در ولسی جرگه امروز تصویب شد. طرح این قانون 5 ماه پیش از سوی حکومت افغانستان برای تصویب شورای ملی فرستاده شده بود. حدود 1 ماه پیش قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی شورای ملی به تصویب رسید، اما به دلیل بعض ملاحظات از سوی رئیس جمهور توشیح نگردید و با برخی تعدیلات دوباره به شورای ملی فرستاده شد. در انفجار ماین صبح امروز در ولسوالی نادلی ولایت هلمند یک فرد ملکی کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این ماین توسط مخالفان مسلح در نزدیکی یک شفاخانه خصوصی جاسازی گردیده بود. یک کارمند شفاخانه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفته است که زخمی ها به این شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی یک تن آنان وخیم است. مسئولیت این انفجار را تا حالا کسی به عهده گرفته است. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 54 افغانی و 95 پول، 1 یورو 70 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 82 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 550 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بر اساس یک تحقیق جدید این امکان اندک است که طیاره‌های بی پیلوت شبکه‌های افراطیان را در مناطق قبایلی پاکستان از بین ببرند. این موضوع در گزارش جدید گروه بین‌المللی بحران آمده است. این گروه که مرکزش در بروکسل مرکز بلژیم است گفته است که ممکن است حملات طیاره‌های بی پیلوت توانایی گروه های مسلح افراطی را در مناطق قبایلی پاکستان تضعیف کنند، اما شبکه هایشان را از بین بردن نمی توانند. در این گزارش آمده است که از آغاز این حملات بر مناطق قبایلی پاکستان در 9 سال گذشته همه مردم قبایلی متاثر شدند. این گزارش درست پیش از آن نشر می شود که قرار است رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد استراتژی آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم یک سخنرانی مهم را ایراد کند. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور محمود احمدی نژاد از فهرست نامزدان انتخابات حذف شدند. شورای نگهبان و وزارت داخله ایران در مورد این تصمیم توضیحات ندادند. از جمله 686 نفر که خود را برای انتخابات ماه آینده نامزد ساختند، نامزدی فقط 8 نفر تصویب شده است. سعید جلیلی منشی شورای عالی امنیت ایران و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق این کشور از جمله کسانی هستند که نامزدی آنها تصویب شده است. رئیس جمهور آمریکا با قربانیان گردباد در یک شهرک ایالت اوکوهاما وعده کمک فوری را سپرده است. باراک اوباما این گردباد را ویران کننده ترین گردباد در تاریخ خواند. هنوز هم میزان دقیق ویرانگری این گردباد روشن نیست. مقام ها میگویند حداقل 24 تن در شهرک مور کشته شدند. در میان کشته شدگان شماری از اطفال زیر سن 12 سال هم شامل بودند که در یک مکتب ابتدایی گیر مانده بودند. مقام های گرجستان صدر اعظم سابق و وزیر صحت سابق این کشور را دستگیر کردند. لوی سورنوال گرجستان در شهر کوتسی دیروز به خبرنگاران گفت که این دو مقام ارشد سابق گرجستان به اتهام غصب دارایی عامه دستگیر شدند. لوی سورنوال همچنین در مورد گفت
صدر اعظم سابق میرابیشویلی، وزیر سابق کار، وزیران سابق صحت عامه و امور اجتماعی و چند نفر دیگر به طور انفرادی پلان کرده بودند و در انتخابات اکتبر سال 2013 به شکل غیرقانونی به نفع حزب جنبش ملی متحد در پارلمان رای خریده بودند و همچنین از بودجه دولت به نفع این حزب استفاده پنهانی کردند.
صدر اعظم سابق و وزیر صحت سابق گرجستان از حامیان نزدیک میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور بودند. و حکومت قرقیزستان تصمیم گرفته که قرارداد پایگاه هوایی مناس را بعد از 11 ماه جولای 2014 تمدید نخواهد کرد. این موضوع دیروز در صفحه اینترنت کابینه قرقیزستان نشر شد. گفته شده است که مسوده این تصمیم به زودی به پارلمان قرقیزستان فرستاده خواهد شد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت که در مورد گام‌های آینده چیزی گفتن نمی‌تواند، اما او افزوده که این نیروها در حال حاضر بر اساس یک قرارداد از این پایگاه استفاده می کنند. در نزدیک میدان هوایی مناس نزدیک به 1000 نظامی آمریکایی مستقرند و یک تعداد از طیاره های آمریکایی هم در آنجا موجودند. پایان سرویس خبرین ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد. هند وعده نمود که در تجهیز و تسلیح قوای امنیتی افغانستان کمک میکند، در حالی که مشران جرگه افغانستان فشارهای ملل متحد برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را رد میکند. یک مقام ارشد سازمان نظارت حقوق بشر میگوید این قانون برای زنان در افغانستان بسیار مهم است. براد آدمز رئیس بخش آسیا در این سازمان چنین میگوید:
قانون محو خشونت علیه زنان این موارد را جرم میپندارد. ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، خرید و فروش یک زن به هدف یا به بهانه ازدواج.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با آقای آدمز را خلال برنامه میشنویم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رسانند که ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد. همکارم جمشید حبیبزاده در تالار ولسی جرگه قرار دارند و از آنجا در خط تلفنی مستقیم با ما هستند. حبیبزاده صاحب سلام و صبح خیر.
سلام بر شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. دقایق پیش ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات افغانستان تصویب کرد. این قانون 79 ماده و 16 فصل داره و با اکثریت آرا لحظات پیش تصویب شد و در داخل تالار 135 نفر حضور داشتن و از این میان تنها 36 نماینده با تصویب قانون مخالف بودن و کارت سرخ از خود نشان دادن. و همچنان در مورد قانون صلاحیت و تشکیل انتخابات هم بحث ها جریان داره. چند پیش قانون از طرف ولسی جرگه تصویب شد و به ریاست جمهوری
حبیب‌زاده صاحب، منظورتان تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات است؟ بله؟
بله، قانون تشکیل و صلاحیت انتخابات چند پیش از طرف ولسی جرگه تصویب شده بود و به ریاست جمهوری فرستاده شد، اما نماینده ها میگن که ریاست جمهوری به خصوص رئیس جمهور کرزی با 8 مورد در این قانون اختلاف داشت و این قانون دوباره روان کرده به ولسی جرگه و فعلا بحث در مورد از این که چگونه میتونن این قانون هم به تصویب برسانن و این 8 مورد دوباره اصلاح بکنن جریان داره.
تشکر دوستان عزیز. جمشید حبیب‌زاده همکار ما در کابل بود که از تالار ولسی جرگه گزارش داد. ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رئیس جمهور هند هنگام ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در دهلی نو وعده نمود که در تسلیح و تجهیز نیروهای افغان همکاری و کمک می کند. پرناب مکرجی همچنین وعده نمود که کمک های کشور خود در بازسازی افغانستان را ادامه می دهد. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر با شماست.
هند وعده داده که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و کمک های خود در بخش آموزش نیروهای افغان و بازسازی این کشور ادامه خواهد داد. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری هند آمده که پرناب مکرجی رئیس جمهور این کشور در دهلی نو به رئیس جمهور حامد کرزی گفت که افتخار میکند که با افغانستان همکاری کند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به هند رفت. به اساس گزارش رئیس جمهور هند افزوده که کشورش در شرایط دشوار و در جریان پیشرفت و ملت سازی در پهلوی افغانستان خواهد ایستاد. در خبرنامه دفتر رئیس جمهور هند همچنین آمده که هند آماده است تا به اندازه توان خود در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغان همکاری کند. رئیس جمهور کرزی دیروز با منموهن سینگ صدر اعظم هند هم دیدار کرد. پیش از این ملاقات ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که رئیس جمهور از هند خواهد خواست تا در بخش تقویت نیروهای امنیتی افغان همکاری کند. افغانستان در سال 2011 میلادی سند همکاری استراتژیک را با هند امضا کرد. بعد از سقوط رژیم طالبان، هند در بخش از پروژه‌های مهم مثل بازسازی شهرها، ساختن سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مکتب‌ها و همچنین برق رسانی حدود 2 میلیارد دلار مصرف کرده. به همین ترتیب هند در بخش آموزش پلیس، قاضی‌ها و دیپلمات‌های افغان هم کمک کرده است.
یک مقام ارشد سازمان نظارت حقوق بشر میگوید قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون بسیار مهم برای زنان افغان است. براد آدمز رئیس اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر میگوید دولت افغانستان باید این قانون را 100% نافذ سازد. مصطفی صدیقی در مصاحبه اختصاصی با آقای آدمز از او پرسیده که چرا این قانون برای زنان افغان با اهمیت است. The law criminalizes child marriage,
forced marriage. قانون محو خشونت علیه زنان این موارد را جرم می‌پندارد. ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، خرید و فروش یک زن به هدف یا به بهانه ازدواج، بد دادن که عبارت از دادن دختر به هدف حل منازعه است. همچنین بر اساس این قانون خودسوزی اجباری جرم است و به همین ترتیب تجاوز جنسی که قبلا بر اساس قانون افغانستان جرم نبود، حالا بر اساس این قانون جرم پنداشته می‌شود. این یک قانون بسیار مهم برای حراست از زنان در افغانستان است، جایی که زنان ظرف سالها از اشکال گوناگون خشونت و تبعیض رنج بردند. این قانون یک پیام بسیار قوی را به مردان افغان به طور خاص به جامعه افغانی میرساند که با زنان افغان باید نسبت به گذشته به گونه متفاوت برخورد شود.
از حکومت و پارلمان افغانستان چی توقع دارید؟
آنچه که من از حکومت رئیس جمهور کرزی توقع دارم یک رهبری قوی است. یک تعداد در پارلمان هستند که میخوان زنان در قرون وسطا و قرون تاریک زندگی کنند. رئیس جمهور نباید این گونه افکار را بپذیرد و اعتراضاتشان را باطل سازد و اصرار ورزد که در مورد رفتار با زنان افغانستان حالا وارد قرن 21 شده. این موقف باید حفظ شود و قانون باید نافذ گردد.
and to hold the line on this law and to enforce it.
آیا فکر میکنید حکومت افغانستان به اندازه کافی کار کرده تا حقوق اساسی زنان تضمین شود؟
No, of course not. The Afghan government has made some steps.
نه، البته که نه. حکومت افغانستان گام‌هایی را برداشته. کرزی این فرمان را صادر کرد که بسیار مهم بود و بسیار قابل استقبال. اما ناکامی‌های بسیار جدی هم موجود بوده. مثلا قانون احوال شخصی شیعیان که کرزی از آن حمایت کرد که بر اساس آن زنان اگر در مذهب شیعه باشند از حقوق کمتر برخوردارند نسبت به این که اگر در مذهب اکثریت سنی باشند که این نادرست است. کرزی هم گاه قوی و گاه ضعیف جلوه داده است. در بسیاری از اوقات از حامیان قوی حقوق زنان بوده و گاه مثل حامی واقعی زنان به نظر رسیده. اما این بیشتر در سالهای اول حکومتش بود. در سالهای اخیر اساساً او این گونه به نظر خورده مثل این که مایل است حقوق زنان را در بخش از یک پروسه سیاسی معامله کند و این واقعاً غیر قابل پذیرش است.
In recent years he has basically sound like he's willing to trade women's rights as part of a political process sometimes and that's really unacceptable.
در جریان هستید که در مجموع زنان از این نگران هستند که مبادا با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان حقوقشان پامال شود. این نگرانی چقدر جدی است؟
We've had a lot of concerns about whether or not women's rights would be sold out in any deal with the Taliban.
ما هم در این مورد بسیار نگران هستیم که مبادا حقوق زنان در هر گونه معامله با طالبان معامله شود. ایالات متحده امریکا و دیگران همواره میگویند که خط سرخ پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. میدانند که قانون اساسی میتواند توسط افراد مختلف به گونه های متفاوت تفسیر شود. بنابراین طالبان میتوانند بگویند که بله ما قانون اساسی را میپذیریم. اما این بدان معنا نیست که آنان واقعاً حراست از حقوق زنان و دختران را مثل تعلیم و تربیه و چیزهای از این نوع را میپذیرند. بنابراین بله دلیل بسیار قوی برای نگران بودن موجود است.
So, yes, there's very strong reason to be concerned.
براد آدمز رئیس بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر بود که راجع به حقوق زنان در افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور صحبت کرد. ساعت 11 و 17 دقیقه قبل از ضرب وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که دقایق قبل شنیدید، ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد. جانداد سپینغر مدیر اجرایوی نهاد انتخابات عادلانه و آزاد با ما در خط تلفن هستند و از آنها نظرشان را در این باره می پرسیم. سپینغر صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامای مرام پذیرشید.
سپینغر صاحب، تصویب این قانون چقدر اهمیت داره؟
خب قانون انتخابات طبیعی اهمیت اساسی خود داره برای انتخابات آینده، اما موارد بسیار مهمی که در قانون توقع می رفت که باید تصویب شود و تغییری در نظام انتخابات بیاره، متاسفانه اون موارد از طرف ولسی جرگه تصویب نشد، یا که مثلا سیستم مختلط که برای احزاب چانس می دادن که یک مقدار کرسی های ولسی جرگه را داشته باشن، این مسئله عمده ترین و مسئله بود که متاسفانه تصویب نشد. در پالی از این مسئله کمیسیون شکایات خوشبختانه از این طریق حل شد که اینا او کمیسیون محول کردن به قانون تشکیل صلاحیت و او قسم که حکومت خواسته بود که باید در همین قانون به نیست محکمه ذکر شود، خوشبختانه ذکر نشد که یک نقطه مثبتش است. ولی به هر حال تصویبی از این میتونه که یک گام مثبت به جلو برای تامین انتخابات شفاف باشه.
شما چه فکر میکنین که انتخابات آینده که در چوکات این قانون برگزار میشه از انتخابات قبلی که به اساس قانون یا لایحه تقنینی اجرا شد چه فرق خواهد داشت؟
تفاوت زیادی نخواهد بود. سیستم رای دهی که همون سیستم رای واحد غیر قابل انتقال از حفظ شده، حوزه‌های انتخاباتی که در قبل هم مثلا به ولسی جرگه ولایت بود همچنان ولایت مد نظر گرفته شده است. صرف در رابطه به حوزه‌های انتخاباتی کوچی ها که 10 سیت بود و 10 حوزه تبدیل شده که اعتراضاتی هم در کبال داشتن از طرف کوچی ها که گویا تطبیق ازی از نظر عملی مشکل خواهد بود. همچنان در رابطه با شرایط کاندیدا برای ریاست جمهوری و ولسی جرگه یک مقدار نکات مثبت است. شرط تحصیل برای هر دو کتگوری شرط دانسته شده است. در این حال مصارف در جریان کمپاین برای کاندیدای ریاست جمهوری و ولسی جرگه همچنان محدود شده که یک نکته مثبت است. در کل اگر بگوییم بعضی از نکات به طور مثبت انکشاف کرده و بعضی از نکات از نظر تخنیکی چالش داشت، از جمله مسئله حوزه کوچی ها.
اسمین غرصب، اگر به طور فشرده بگوین که با تصویب این قانون یا در چوکات تصویب این قانون تا چه اندازه اجرای انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف تضمین شده میتونه؟
خب قانون انتخابات قانونی ماهوی است، یک بخشی است میتونه که یک تضمینی باشه برای شفافیت پروسه، اما حال تطبیق از این قانون توسط ادارات انتخاباتی که باید مستقل باشند، بی‌طرف و مسلکی باشه، باید صورت بگیره و برای از این ما نیاز داریم که قانون تشکیل و صلاحیت با اصلاحات لازم تصویب شود تا این کمیسیون ها توانمند، مستقل و مسلکی با وجود بیاین که بازی قانون و طور خوب تطبیق کرده بتانن. اگر او کمیسیون از نظر قوانین شکلی به شکل درست تنظیم نشه و با وجود نبیاید، این قوانین هر مقدار خوب باشه اما تطبیقش به چالش مواجه خواهد بود.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. جانداد اسپینغر مدیر اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بود که راجع به قانون انتخابات ابراز نظر کرد. این قانون امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس شورای ولایتی بغلان که روز دوشنبه در اثر یک حمله انتحاری کشته شد، یک قماندان سابق مجاهدین بود که از فعالیت‌های طالبان در شمال افغانستان نگرانی داشت و ملیشه‌های سابقش را دوباره تجهیز می‌کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش روزنامه نیویورک تایمز از آرش همایون می‌شنوید.
رسول محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان که همراه با 4 محافظش، 3 افسر پلیس و 6 فرد ملکی روز دوشنبه در اثر یک حمله انتحاری کشته شد، یک قماندان سابق مجاهدین بود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد. رسول محسینی با نگرانی از افزایش فعالیت‌های طالبان در شمال افغانستان، ملیشه‌های سابق تحت فرمانش را دوباره مسلح و تجهیز کرده بود که مورد هدف یک حمله کننده انتحاری ملبس با یونیفرم پلیس قرار گرفت. به گفته زبیر اکبری، رئیس صحت عامه ولایت بغلان، در اثر این حمله انتحاری 9 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود رسول محسینی که در ولایت بغلان به رسول خان مشهور بود، قدرتمندترین شخص در آن ولایت به شمار می رفت و در دوران جنگ با رژیم طالبان قماندانی مجاهدین را در آن منطقه به عهده داشت. روزنامه نیویورک تایمز از قول صدیق مرادی، معاون قماندان امنیه ولایت بغلان، می نویسد که گفته است رسول محسینی امرا با محافظانش به سوی دفتر شورای ولایتی بغلان در شهر پلخمری روان بود و از یک تعداد بزرگان بریش سفیدان خواسته بود با وی جلسه کنند. هنگامی که رسول محسینی می خواست داخل سالون شود، یک تن که یونیفرم پلیس را به تن داشت و همراه با سایر افسران به پذیرایی وی ایستاده بود، خودش را منفجر ساخت. به نوشته روزنامه، در ولایت بغلان رسول محسینی حتی از والی و قماندان امنیه آن ولایت هم بیشتر قدرت داشت و با در نظر داشت خطرات ناشی از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در شمال افغانستان، جنگجویان سابقش را دوباره جمع کرده، آنها را مسلح ساخته، تجهیز می کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مصطفی محسینی برادر رسول محسینی جنرال است. برادر دیگر آنها عظیم محسینی یک عضو با اقتدار ولسی جرگه افغانستان به شمار می رود. همه آنها اعضای پرنفوذ و قدرتمند حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی محسوب می شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیت، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:24 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم تا ببینیم که چی نوشتند. همکارم فرخنده احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به مداخلات پاکستان در امور افغانستان و عملکرد امریکا در برابر پاکستان اختصاص دادند. روزنامه مستقل خدمتگار در صفحه نخستش با عنوان دروش نوشته مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان بر اسلام تجارت می کند. روزنامه به نقل از مولانا سمیع الحق نوشته که گفته است 95% از طالبان افغان در مدارس آنان تربیت شدند و به او به چشم پدر معنوی نگاه می کنند. در همین حال روزنامه نظر برخی از کارشناسان افغان را نقل کرده که از نفوذ پاکستان در صفوف طالبان مسلح انکار نمی کنند، ولی این ادعای مولانا سمیع الحق را به دور از حقیقت می دانند. به نوشته روزنامه آگاهان به این باورند که در این اواخر بازار مولانا سمیع الحق سرد شده، به همین دلیل با چنین ادعای نادرست می خواهد یک بار دیگر خودش را مطرح سازد. ویسا روزنامه مستقل دیگر نیز با اشاره به اظهارات اخیر مولانا سمیع الحق نوشته که گفته است برای تامین صلح در پاکستان حاضر به هر نوع کمک است، مشروط بر این که فشار خارجی نباشد. اما به نوشته روزنامه جمعیت علمای اسلام پاکستان در قبال تامین ثبات در افغانستان هیچ وعده ننموده، در حالی که مقامات پاکستانی چند پیش گفته بودند تا زمانی که صلح در افغانستان تامین نشود پاکستان نیز بی ثبات خواهد بود. روزنامه مستقل سرنوشت در سرمقالش تحت عنوان امریکا سلاح‌های رنگین به خون افغان‌ها را به پاکستان می سپارد نوشته است با وجود حملات راکتی مکرر پاکستان بر خاک افغانستان، امریکا تصمیم گرفته تا پس از خروج نیروهایش از این کشور تجهیزات نظامیش را به اردوی پاکستان بسپارد. به نوشته روزنامه عملکرد امریکا در 10 سال گذشته در افغانستان این مسئله را ثابت نموده که مقامات امریکایی هیچگاه به افغانستان به چشم یک کشور همپیمان نگاه نکردند. در ادامه این مطلب آمده از حکومت افغانستان از همکاری امریکا ناامید شده، به همین دلیل از هند خواهان کمک نظامی است و باور نویسنده مطلب امریکا در عکس‌العمل بعد درخواست کمک نظامی افغانستان از هند تصمیم گرفته تا تمام تجهیزات نظامیش را به اردوی پاکستان بسپارد. روزنامه مستقل ملی باور در سرمقالش تحت عنوان طالبان مدارس پاکستانی در افغانستان نوشته در این اواخر حملات گروهی و انتحاری در شماری از ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. روزنامه دلیل افزایش این حملات را تیره شدن رابط افغانستان و پاکستان، سفر رئیس جمهور کرزی به هند و مهمتر از همه مرخص شدن مدارس پاکستانی جهت افزایش حملات بر خاک افغانستان عنوان می کند. این روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته پس از آن که وزارت دفاع افغانستان از مرخص شدن مدارس دینی پاکستان برای افزایش حمله بر افغانستان خبر داد، صدها شورشی مسلح داخلی و خارجی دیروز در ولسوالی سنگین هلمند بر نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. نویسنده مطلب به این باور است که هجوم صدها شورشی داخلی و خارجی بر ولسوالی سنگین هلمند بیانگر آغاز حملات گروهی شورشیان بر نظامیان افغان در نتیجه تعطیل مدارس دینی در پاکستان است.
در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم نای خونداخ منزد
امر اینمی بیادر ما ناک دانموجا گرفتار شده، مکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند تقویم یاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم بودم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. در آغاز برنامه شنیدید که ولسی جرگه افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد و همچنین در گزارش دیگر شنیدیم که هند وعده نموده که قوای امنیتی افغانستان را تجهیز و تسلیح می کند. ساعت 11:30